ساعت 10 شب در ایران شنونده این مجله خبری تحلیلی رادیو فردا هستید. وقت شما بخیر شنوندگان گرامی رادیو فردا، بنیامین صدر هستم. در این مجله خبری تحلیلی همراه شما خواهم بود با تازه ترین خبرهای ایران و جهان و گزارش هایی که همکارانم تهیه کردن و همچنین گفتگوهایی که خواهید شنید درباره انتخابات پیش روی مجلس شورای اسلامی در ایران و همچنین خبرگان رهبری و تحریم گسترده مخالفان جمهوری اسلامی، همینطور خبرهای مبنی بر اظهار نظر اخیر امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه مبنی بر اعزام نیروی فرانسوی به اوکراین. اما پیش از هر چیز به سراغ خبرها میریم با شاهین بشری.
با سلام. آمریکا و بریتانیا روز سه‌شنبه در اقدامی مشترک اعلام کردند که محمد رضا فلاح‌زاده جانشین فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران را در فهرست تحریم‌های خود قرار دادند. وزارت خزانه‌داری آمریکا در بیانیه‌ای که در این باره منتشر کرد همچنین خبر داد که ابراهیم النشری از اعضای گروه حوثی‌های یمن را نیز تحریم کرده است. در فهرست تحریم‌های روز سه‌شنبه وزارت خزانه‌داری آمریکا یک کشتی نیز قرار دارد که بیش از 100 میلیون دلار کالای ایرانی را به شرکت‌های چینی حمل کرده بود. در فهرست تحریم‌های همزمان بریتانیا نیز نام یگان 190، یگان 6000 و یگان 340 نیروی قدس سپاه پاسداران قرار گرفته است. نرخ برابری دلار آمریکا در ایران روز سه‌شنبه باز هم به روند صعودی خود ادامه داد و به یک قدمی 60,000 تومان رسید. بر اساس گزارش وبسایت‌های اعلام نرخ ارزهای خارجی و طلا، نرخ برابری دلار آمریکا با ریال به کانال 59,000 تومان وارد شد. روز سه‌شنبه نرخ طلا و سکه نیز با افزایش روبرو شد و طلا به گرمی 2,900,000 تومان و سکه کامل نیز به 34,000,000 تومان رسید. یکی از بزرگترین پرونده‌های قضایی هلند با محکومیت حبس ابد رضوان تقی متهم اصلی این پرونده به جرم دستور دادن به قتل‌های مرتبط با گروه‌های تبهکار به پایان رسید. سازمان اطلاعاتی هلند رضوان تقی را مظنون به قتل محمد رضا کلاهی، یکی از مخالفان سرشناس جمهوری اسلامی، می‌دانست. آقای کلاهی مظنون به بمب‌گذاری در ساختمان حزب جمهوری اسلامی در سال 1360 بود. رضوان تقی 46 ساله به عنوان مغز متفکر یکی از بزرگترین کارتل‌های مواد مخدر هلند شناخته می‌شد و پیش از استردادش از دبی در سال 2019 تحت تعقیب ترین فرد هلند به شمار می‌آمد. ادامه سرما و بارش برف و باران روز سه‌شنبه مدارس را به تعطیلی کشاند و گاز برخی پتروشیمی ها نیز قطع شد. در این روز کلاس‌های درس در استان‌های البرز، مرکزی، قزوین، همدان و قم و همچنین برخی شهرها در استان‌های تهران، اصفهان، لرستان، خراسان جنوبی و اردبیل به شکل غیر حضوری برگزار شد. همزمان با برودت هوا و کمبود گاز، جواد اوجی وزیر نفت اعلام کرد که احتمال افت فشار گاز در استان‌های شمال غرب، شمال و شمال شرق وجود دارد و خواستار صرفه‌جویی شد. شماری از سهامداران زیاندیده بورس اوراق بهادار روز سه‌شنبه مقابل ساختمان سازمان بورس در تهران تجمع اعتراضی برگزار کردند و از جمله خواستار برکناری رئیس این سازمان شدند.
8 اسفند 402 اعتراض سهامداران به وضعیت اسفناک بازار بورس.
اشقی بی کفایت، استعفا، استعفا،
اشقی بی کفایت، استعفا، استعفا.
شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران روز دوشنبه در ادامه روند کاهشی روزهای اخیرش به رقم 2,049,437 واحد رسید. در معاملات دو هفته اخیر بازار سهام ریزش بیش از 50,000 واحدی شاخص کل و خروج بیش از 3,400 میلیارد تومان سرمایه حقیقی را تجربه کرده است. مجید عشقی که پیشتر قائم مقام شرکت بورس کالای ایران بود، از مهر ماه 1400 به عنوان رئیس سازمان بورس اوراق بهادار انتخاب شده است.
سپاسگزارم از شاهین بشیری برای خبرهایی که شنیدید و در ادامه به سراغ این مجله خبری تحلیلی رادیو فردا میریم. داستان انتخابات مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری در کوران و کوران بیانیه ها و تحریم هایی که اعلام میشه از سوی چهره های مختلف سیاسی در داخل و خارج کشور و همچنین دانشجویان. بحث و جدل ها درباره سخنان بحث برانگیز امانوئل مکرون مبنی بر احتمال اعزام نیروی نظامی فرانسوی به اوکراین و واکنش هایی که به این سخنان نشون داده شده. و همچنین خبری مربوط به روسیه و احتمال حمله پوتین به یک کشور اروپایی دیگه و همچنین تهدیدهای دونالد ترامپ که اروپایی ها رو نگران کرده، اما همچنان میان کشورهای این اتحادیه اشتراک نظر کاملی در این خصوص و در مواجهه با این اتفاق ها وجود نداره. در آستانه انتخابات مجلس ایران، شماری از فعالان و تشکل‌های دانشجویی این انتخابات رو تحریم کردند و گفتن رأی ما به معنی سرنگونی جمهوری اسلامی هست. تعدادی از فعالان و تشکل‌های دانشجویی از دانشگاه‌های تهران، اهواز، اصفهان، کردستان، اردبیل و دانشگاه آزاد این بیانیه رو امضا کردن. علاوه بر این تشکل‌های دانشجویی، بسیاری از چهره‌های سیاسی و مدنی در داخل و خارج ایران هم انتخابات پیشرو رو در واکنش به فضای تنگ سیاسی و همچنین جو فشار و سرکوبی که عنوان کردن تحریم کردن. انتخابات پیشرو قرار هست جمعه 11 اسفند برگزار بشه. در همین رابطه با دامون گلریز، تحلیلگر سیاسی ساکن هلند، گفتگویی کردم و از او پرسیدم که اساساً این رویکرد دانشجویان در کنار برخی دیگر از چهره‌های سیاسی و مدنی مخالف جمهوری اسلامی به انتخابات و بیانیه تندی که اونها در تحریم و برای تحریم انتخابات امروز منتشر کردن به چه معناست؟
بیانیه گروه های دانشجویی که از چند شهر مختلفی هم بود، از تهران، اهواز، کردستان، اردبیل، این واقعا سراسری داده شده، به نظر من تازه نوک کوه یخ هست و نشون میده که چقدر دانشجویان دیگه امیدی به مسئله این که از درون صندوق رای بخواد راه حل سیاسی برای حل مشکلات بیرون بیاد ندارن. این رو در نگاه حکومت هم میشه دید، به این معنا که افرادی رد صلاحیت شدن در مجلس خبرگان، نشون میده که چقدر ریزش هست. تصور سخته، به طور مثال رئیس جمهور پیشین روحانی، و این درجه ریزش هم کاملا نشون دهنده اینه که حکومت تصمیم گرفته که در عمل مسئله انتخابات رو ممتنع بکنه. خب نظرسنجی هایی هم که به بیرون درج کرده نشون دهنده این هستش که واقعا شرایط ایران از نگاه رابطه بین حکومت و ملت تغییر کرده و دیگر نمیشه توان حکومت برای اینی که بخش بزرگی از جامعه ایران به پای صندوق رأی آورد رو تصور کرد. ما میبینیم واکنش خامنه ای این هست که حتی کلام خودش رو کلام خدا میبینه، صرفا برای اینی که بتونن پایگاه اجتماعی بسیار وفادار ولی کوچک که در حکومت هست رو گلوانیزه کنن به نفع حکومت. و این روند به نظر من در آینده ادامه پیدا خواهد کرد تا وقتی که حکومت و ملت موازنه قدرتشون تغییر بکنه به نفع ملتی که دیگر این حکومت رو نمیخواد.
محمود واعظی، رئیس دفتر حسن روحانی، رئیس جمهوری پیشین جمهوری اسلامی، هم دیروز گفته که کمتر از 30% هست مشارکت. این یک مقام حالا حکومتی سابق هست که این صحبت رو میکنه، یعنی آمارها باز آمارهایی هستش که تا حدودی رسمی هست. شما خودتون پیشمیتون چه هست از این موضوع؟
به نظر من خیلی کمتره. قطعا حکومت به دنبال این هست که بتونه یک مقداری برای افکار عمومی به خصوص غربی این تصور رو به وجود بیاره که مشارکت حداقلی و اندازه‌ای بوده که قابل مقایسه با کشورهای به طور مثال اروپایی هست، فرض بکنید زیر 30-40%، این رو نشون بده. ولی خب ببینید، در یک کشوری که در اون نزدیک به 100 سفارتخونه وجود داره، همه اینها رصد میکنن، ده ها با همه محدودیت‌ها به هر حال خبرنگارانی هستند که با داخل در ارتباط هستند. گزارشات بیرون خواهد آمد که مشارکت بسیار پایین‌تر از اونیه که حکومت اعلام می‌کنه و این اتفاقاً همون بحثیه که عرض کردم در بخش نخست، اینم این که به هر حال این رابطه بین حکومت و ملت به سمت تغییر موازنه قدرت ملت حرکت خواهد کرد. حکومت هم این رو متوجه شده، برای همینه که اتفاقاً دیگر حاضر نیست. شما میدونید از فضای الاستیکی به فضای پلاستیکی رسیده، به این معنا که دیگه نمیتونه انعطاف پذیر باشه. برای همینم نزدیکترین افراد به خودش رو که به طور مثال کسی که 16 سال رئیس یعنی روحانی امنیتی ترین نهادها در ایران بوده رو رد صلاحیت میکنه بعد از اینکه حتی رئیس جمهور شده. نشون دهنده اینه که حکومت متوجه شده که دیگر نمیتونه روی مشارکت مردم برای تقویت حکمرانی خودش حساب بکنه و حتی دیگر نمیتونه به نزدیکترین افراد هم برای ادامه حکمرانی خودش اعتمادی داشته باشه و این حلقه حکومت کوچکتر و کوچکتر میشه. این پاسخ مشخصیه به نظر من به اون دسته از طرفداران به اصطلاح اصلاحات یا این نامه هایی که میدن بیرون برای اینه که به هر حال یک نوع مشارکتی انجام بشه، بین بدعت‌تر انتخاب بشه و غیره، که حکومت به هیچ وجه حاضر نیست حتی طرفداران خودش رو حالا با رنگ‌های مختلف، سایه روشن‌های مختلف قبول بکنه، چون متوجه شده که از فضای الاستیکی حکمرانی به فضای پلاستیکی رسیده و این شکنندگی حکومت رو نشون میده.
خب پس با این حساب این همه اصرار علی خامنه‌ای برای حضور در انتخابات، به خصوص حالا این انتخابات مجلس و خبرگان، چه هست؟ یعنی او که خودش میدونه حالا با تنگ‌تر کردن عرصه برای حضور حتی نیروهای خودی مشارکت پایین خواهد بود، اما چرا این گونه القا میکنه که میتونه مشارکت بالا باشه؟
به دو دلیل. یکی اینکه راه دیگه ای نداره، به خاطر اینه که در این 45 سال گذشته به خصوص از در حکمرانی خودش که اون درجه از کاریسما و نقش حکمرانی خمینی رو نداشت، مجبور بود که از این انتخابات استفاده بکنه به نفع مشروعیت بخشی به ولایت فقیه. مجبوره، راه دیگری نداره. کاملا حکومت از درون تهی شده از نگاه گفتمانی و روایتی، نمیتونه بیاد و مطرح بکنه که ما اصلا احتیاجی به انتخابات نداریم، حداقل در عموم نمیتونه این رو بگه. ولی دلیل بعدیش به نظر من این هست و اون هم باز برمیگرده به مسئله ای که در اینستاگرامش منتشر شد به عنوان این که من کلام خدا از دهان من بیرون میاد. دلیل دوم پایگاه اجتماعی وفادار کم ولی فدایی و حاضر به اینه که در صحنه اگر وضع حکومت خراب بشه وارد بشه. این پایگاه اجتماعی کوچک عملاً بتونه اینها رو به نفع حکومت به پای میدان بیاره. من گزارشایی رو خوندم در مورد اینی که قالیباف مثل احمدی نژاد به دنبال این رفته که در تهران گروه‌های مذهبی رو بسیج بکنه که برای رأی دادن وارد صحنه بشن. و از طرف دیگه اصلاح طلبانی رو که ترسو هستن رو بترسونه که باید وارد بشید و باید حرکت بکنید، شاید به خاطر منافع اقتصادی و منافع حداقلی مدیریتی در تقسیم قدرت.
دیدگاه دامون گوریز تحلیلگر سیاسی رو شنیدید درباره انتخابات پیش روی مجلس و خبرگان و تحریم گسترده‌ای که از سوی گروه‌های مختلف در داخل و خارج ایران اعلام شده. اما اظهار نظر اخیر امانوئل مکرون مبنی بر احتمال اعزام نیروی فرانسوی، نیروی نظامی فرانسوی به اوکراین واکنش برانگیز شده. از مهرزاد بروجردی، کارشناس مسائل بین الملل، پرسیدم که اساساً این سخنان رو چگونه باید ارزیابی کرد و آیا این سخنان به معنی گسترده تر شدن جبهه جنگ و سرایتش به دیگر کشورها نیست؟
جلسه ای که در کاخ الیزه بود با حضور 20 تا کشور، اونجا آقای مکرون این بحث رو مطرح کرد، ولی بعضی از کشورها مثلا اسلوواکی گفتن که به هیچ وجه ما حاضر نیستیم نیرو بفرستیم و این اختلاف نظر این کشورهای اروپایی رو کاملا مشخص کرده. و من حقیقتا مطمئن نیستم که فرانسه واقعا جدا این کارو بکنه و بعدش هم ماهیت این حضور نیروهای نظامیش به چه شکلی باشه، یا به اصطلاح نیروهای کمکی هستند به ارتش اوکراین برای آموزش دادن اونها، مثلا فکر کنید نیروی هوایی یا غیره، یا اینکه واقعا میخوان درگیر این جنگ بشن که سخت قبول کردن اینکه فرانسه یک چنین ریسکی رو بپذیره. واقعیتش این است که تا چند روز دیگه آقای مکرون یک سفری به اوکراین خواهد داشت و من فکر میکنم چون در ماه گذشته در کنفرانس امنیتی مونیخ کشورهای اروپایی نتونستن به یه توافق جامعی برسن راجع به نحوه کمک به اوکراین و همین که دعواهایی که در کنگره امریکا هست، اروپایی ها رو یه مقدار به تقلا انداخته که در رابطه با اوکراین بخوان کاری از طرف خودشون انجام بدن. صحبت عمده ای که به نظر میاد نگاه غالب هست، یا حداقل درک من از این نشست کاخ الیزه، حرفی بود که جمهوری چک مطرح کرد مبنی بر اینکه اینا بیان میلیون ها گلوله و اینها رو بیان از کشورهای دوم بخرن و بفرستن به اوکراین. این موضعی بود که فرانسه تا به حال باش مخالفت میکرد. چرا؟ چون فرانسه در تلاش هست که نیروی نظامی خودش و نیروی نظامی اروپا رو بیشتر تقویت بکنه تا اینکه بخوان صنایع نظامی رو از طرف کشورهای دیگه تهیه بکنه. بنابراین من در جواب سوال شما فکر میکنم که این حضور نیروهای اروپایی رو واقعا به شکل جدی نمیبینم که بخواد موازنه جنگ رو عوض بکنه.
حالا اگر که این اظهار نظر آقای مکرون صرفاً جنبه تبلیغاتی نداشته باشه و جامعه عمل بخواد بهش بپوشونه، آیا بایستی که اجماع دیگر کشورهای اروپایی رو هم جلب بکنه یا ناتو رو، یا نه میتونه یک جانبه همین کار رو بکنه از نظر قواعد بین‌المللی؟ یعنی مانعی داره یا نه میتونه خودش این کار رو بکنه؟
نه، فرانسه میتونه به تنهایی این کار رو بکنه. ببینید، چون فعلا که ناتو 31 کشور است، اگر سوئد هم بپیونده میشن 32 تا، و اصلا قبول کردن حمله و حضور نظامی در یه جای دیگه باید به توافق کل این مجمع برسه که به نظر نمیاد مثلا همون اسلوواکی یا مجارستان اینها با یه چنین مسئله موافق باشن. من فکر نمی‌کنم و تا به حال ناتو به هیچ وجه حرفی از حضور نظامی خودش در اونجا نزده. ببینید، فرانسه در چارچوب ناتو تاریخاً که بخوایم بهش نگاه بکنیم همیشه خودش رو رقیب اصلی امریکا دیده در ناتو. یعنی از زمان دوگل بگیریم بیاین تا به حال، همیشه فرانسه سعی کرده ساز خودش رو بزنه در رابطه با مسائل نظامی اروپا و به خصوص در چارچوب ناتو، و این هم فکر میکنم یک ادامه اون نوع رفتاره که ما از فرانسه دیدیم. ولی فکر نمیکنم آقای ماکرون به طرف این بخواد بره که کل ناتو رو قانع بکنه. احتمالاً یک کشورهایی رو که میتونن به اصطلاح همسو باشن باشون و نگرانی بیشتری دارن در رابطه با جنگ اوکراین رو میتونه به خودش هم بکنه.
آیا آمریکا هم موضع‌گیری در این باره کرده یا اساساً شما چگونه تحلیل میکنین رویکرد آمریکا رو برای این موضوع، یعنی مشارکت کشورهای قدرتمند اروپایی، حالا به طور مشخص فرانسه، در جبهه جنگ اوکراین؟
آمریکا چون خودش حاضر نیست که نیروی نظامی خودش رو بفرسته، اگرچه ماموران CIA و واسونم دیگر نیروهای آمریکا در اونجا همین الان هم حضور دارن، ولی به هر حال بسته آمریکا حاضر نیست اینو بفرسته. اگر اروپایی‌ها این کارو بکنن، خب از نگاه آمریکا یک عمل خوبی براشون تلقی میشه، چون یه فشار روی اونها برای کمکی که باید به اوکراین بفرستن کمتر خواهد شد. از سوی دیگر اون چشمانداز اینی که مثلا آقای ترامپ دوباره برگرده به قدرت و اون وقت بخواد موضع متفاوتی بگیره، هم میتونه اگر اروپا مبادرت بکنه به یه چنین مسئله، یعنی فرستادن سرباز، میتونه تا چند ماه دیگه اوضاع رو بین اون وقت امریکا و کشورهای اروپایی مثل فرانسه سخت‌تر بکنه. ولی دولت بایدن فکر میکنم اگر هم علنی حرفی در حمایت از این مسئله نزنن، غالباً خوشحال خواهند بود که فرانسوی‌ها بار بیشتر این مسئله رو به دوش میکشن، چون واقعیتش اینه که الان وقتی نگاه میکنیم به مقدار کمکی که به اوکراین شده، خیلی نامتوازن هست.
دیدگاه مرساد بروجردی رو شنیدید درباره اظهار نظر اخیر امانوئل مکرون پیرامون جنگ اوکراین و احتمال اعزام نیروی نظامی فرانسوی به اوکراین. اما روزنامه اعتماد در تهران در گزارشی جزئیات جدیدی از زندگی و قتل پاکبان جوانی که گفته میشه روز 20 بهمن هنگام کار به پایین از پل نیایش پرت شده رو منتشر کرد. در روزهای گذشته مسئولان جمهوری اسلامی از ارائه اطلاعات درباره هویت این پاکبان امتناع میکردند. جزئیات بیشتر از مهران کریمی.
پنهانکاری در مورد هویت پاکبان جوانی که بامداد روز 20 بهمن ماه سال جاری به قتل رسید همچنان از سوی مقامات ایران ادامه دارد. روزنامه همشهری وابسته به شهرداری تهران از قتل یک پاکبان شهرداری حوالی پل نیایش تهران خبر داد و نوشت بامداد 20 بهمن پسر جوانی یک پاکبان شهرداری تهران را از بالای پل نیایش به پایین پرت کرده، چون فکر می‌کرده مقتول قصد اهانت به پرچم‌هایی را دارد که به مناسبت 22 بهمن برافراشته شده بود. پاکبان جان باخته و حتی چند خودرو نیز زیر پل جسدش را زیر گرفتند. روزنامه اعتماد روز سه‌شنبه در گزارش جدید خود در این باره این قتل را فجیع و دردناک توصیف کرده. و بدون اشاره به ملیت مقتول تایید کرد که او از اتباع کشورهای همسایه ایران بوده و الیاس محمدی نام دارد. این روزنامه همچنین نوشته که قاتل بعد از پرت شدن پاکوان به پایین از پل نیایش، بدون اینکه پشت سرش را هم نگاه کند، سوار ماشینش می شود و فرار می کند. یکی از افراد نزدیک به این پاکوان به اعتماد گفته
الیاس حدودا 19 سالش بود و 2-3 سالی میشد که از یکی از کشورهای همسایه به ایران اومده بود. بچه آخر خانواده‌شون بود. حمید برادر بزرگترش متأهل بود و یه مدتی در میوه فروشی کار میکرد که الیاس توش مشغول بود. 2-3 سال پیش میره به کشورشون و الیاس رو با خودش به ایران میاره و بعد از اینکه الیاس رو به جای خودش توی میوه فروشی گذاشت، رفت و به کارگری ساختمون مشغول شد. الیاس کارگر شهرداری هم بود و شب‌ها دیوارهای روگذر اتوبان‌ها رو نظافت می‌کرد و بعد از پایان کارش هم سمت میدان نور در کانکس شهرداری می‌خوابید. دو شب قبل از اینکه به قتل برسه، سمت پل سید خندان وقتی که مشغول نظافت دیوارهای روگذر اتوبان بوده، پاش روی نرده‌ها لیز می‌خوره و تعادلش به هم می‌خوره. دو شب بعدم که دیگه اون اتفاق افتاد و اون پسر جوون الیاس رو از بالای پل نیایش به پایین پرت می‌کنه. چند روز بعد از اینکه الیاس به قتل رسید، برادرش جنازه‌اش رو از پزشکی قانونی تحویل گرفت تا به کشور خودشون ببره و به خاک بسپاره.
با گذشت نزدیک به 2 هفته از این اتفاق، هنوز مقامات ایران در مورد هویت مقتول پنهانکاری می‌کنن. این پاسخ علیرضا زاکانی، شهردار تهران، در حاشیه نشست شورای شهر هفته گذشته به یکی از خبرنگاران در این باره است.
هم پیگیری کردیم، هم داریم پیگیری میکنیم، هم این که ابعاد و جزئیاتش چیه دیگه این خارج از حوزه اختیاراته. من ما وظیفه داریم تا انتها بریم پیگیری کنیم.
روزنامه اعتماد در گزارش خود تلویحاً به محدودیت‌های اعمال شده از سوی نهادهای امنیتی در مورد پوشش این خبر اشاره کرده. در روزهای گذشته شماری از رسانه‌های فارسی زبان الیاس محمدی را اهل کشور افغانستان معرفی کردند، اما رادیو فردا به طور مستقل نمی‌تواند آن را تایید کند. در گزارش اخیر اعتماد آمده که در حال حاضر حقوق پاکبانان تقریباً ماهی 9 میلیون تومان است و تمام کارگران شهرداری باید بیمه شوند، ولی اگر ایرانی نباشند و از اتباع باشند نمیتوانند بیمه شوند. این روزنامه اضافه کرده که اکثر کارگران غیر ایرانی وقتی برایشان اتفاق میافتد نمیتوانند موضوع را پیگیر شوند چون هیچ هویتی ندارند.
گزارشی بود درباره هویت پاکبانی که روز 20 بهمن از بالای پل نیایش به پایین پرت شد و به قتل رسید، که گفته میشه این اقدام بعد از درگیری او با فرد دیگری بر سر پرچم جمهوری اسلامی انجام شده و این حادثه اتفاق افتاده. اما حمله روسیه به اوکراین، احتمال حمله پوتین به کشور اروپایی دیگه و همچنین تهدیدهای دونالد ترامپ بسیاری رو در اروپا نگران کرده، اما همچنان میان کشورهای اتحادیه اروپا اشتراک نظر مشخص و کاملی درباره استقلال نظامی از ایالات متحده و گسترش سرمایه‌گذاری‌های نظامی و دفاعی وجود نداره، چیزی که سعید جعفری به اون نگاه کرده.
امانوئل مکرون در نشست پاریس که برای حمایت از اوکراین برگزار می شود، بار دیگر از کشورهای اروپایی خواست تا برای استقلال بیشتر نظامی از ایالات متحده گامهای جدی بردارند. رئیس جمهور فرانسه در سخنرانی خود همچنین امکان حمله نظامی روسیه به یکی از کشورهای اتحادیه اروپا در سالهای پیش رو را غیر محتمل ندانست. اما مکرون نخستین مقام غربی و به ویژه اروپایی نیست که در ماه‌های اخیر در این خصوص صحبت می‌کند. وزیر دفاع دانمارک پیشتر هشدار داده بود که روسیه ممکن است ظرف 3-5 سال آینده به ناتو حمله کند. نخست وزیر سوئد و رئیس ارتش این کشور هم به شهروندانشان هشدار دادند که باید از نظر ذهنی خود را برای جنگ با روسیه آماده کنند. وزرای دفاع آلمان و استونی هم گفتند که ممکن است مسکو طی 5-8 سال آینده به ناتو حمله نظامی انجام دهد. هرچند کرملین تمام این ابراز نگرانی ها را بی اساس می خواند، اما مسکو پیشتر در قبال اوکراین هم مواضع مشابهی اتخاذ کرده بود. مکرون چندین سال است که بر لزوم پیگیری تفکر راهبردی تر در قبال توانایی های نظامی اروپا تاکید دارد. او به ویژه در دوران ریاست جمهوری دونالد ترامپ و مواضع متفاوت واشنگتن نسبت به دیگر رؤسای جمهور آمریکا در قبال ناتو و اتحادیه اروپا به اهمیت این موضوع پی برده بود. همچنین اورزولا فندرلاین رئیس کمیسیون اروپا هم هفته قبل در گفتگو با نشریه فاینانشال تایمز با اشاره به اینکه اروپا با جهانی خشن‌تر روبرو است تأکید کرد که کشورهای این بلوک باید بیشتر، بهتر و البته اروپایی‌تر خرج کنند. این در حالی است که دونالد ترامپ در اوایل ماه جاری میلادی در یک سخنرانی انتخاباتی تهدید کرد که اگر کشورهای اروپایی سهم مورد نظر او را در ناتو نپردازند، در صورت پیروزی در انتخابات روسیه را تشویق خواهد کرد که به اروپا حمله کند. اظهاراتی بی سابقه که بسیاری را چه در اروپا و ناتو و چه حتی در خود آمریکا نسبت به تحقق چنین سناریویی و تبعات آن برای روابط فرااتلانتیکی نگران کرد. با این حال همچنان این پرسش باقی است که اروپا تا چه میزان برای تأمین امنیت خود به ایالات متحده وابسته است و اساساً امکان شکلگیری نیروی نظامی مستقل در اروپا چقدر جدی است. در طول دهه‌های اخیر همواره بحث‌ها بر سر چالش‌های شکل‌گیری سیاست خارجی و امنیتی مشترک از سوی کشورهای اروپایی مطرح بوده است. تفاوت اولویت‌ها میان شرق و غرب این قاره یکی از اصلی‌ترین موانع است. در حالی که ایتالیا و اسپانیا تهدید اصلی را موضوع مهاجرت می‌دانند، لهستان و لتونی و کشورهای بالکان سایه سنگین روسیه را بالای سر خود احساس می‌کنند. ضمن اینکه با وجود افزایش سرمایه‌گذاری‌های نظامی از سوی کشورهای اروپایی، همچنان سهم تعیین شده در ناتو برای بسیاری از اعضا به دست نیامده است. کشورهای عضو ناتو توافق کردند که 2% از تولید ناخالص داخلی خود را صرف هزینه‌های نظامی کنند، اما همچنان بسیاری از کشورهای عضو به این هدف تعیین شده دست نیافتند. با این حال حمله نظامی روسیه به اوکراین روندهای جدیدی را در زمینه سیاست‌های دفاعی و نظامی کشورهای اروپایی ایجاد کرده. در تحولی بی سابقه فنلاند و سوئد که همواره ترجیح می‌دادند در مناقشات نظامی در بطن ماجرا قرار نگیرند، خواستار پیوستن به ناتو شدند. در نتیجه مسکو که نگران پیوستن اوکراین به این پیمان بود، حالا شاهد الحاق فنلاندی به ناتو است که 1340 کیلومتر با آن مرز مشترک دارد. حتی کشورهای اروپایی در تحولی جدید ناوهای خود را در چارچوب مشارکت در مأموریت برنامه‌ریزی شده اتحادیه اروپا برای تأمین امنیت کشتیرانی به دریای سرخ فرستادند. با این حال هنوز اختلاف نظرها در اروپا نسبت به شکل‌گیری ارتش مشترک و چالش‌های همکاری در ناتو با ایالات متحده جدی به نظر می‌رسد. هرچند اظهارات ترامپ بسیاری از مقام‌های اروپایی را نگران کرده، اما در مقابل برخی مانند رهبران آلمان و ایتالیا معتقدند که حتی با ترامپ هم می‌توان به ادامه همکاری‌های فرااتلانتیکی در چارچوب ناتو امیدوار بود.
اما از سیاست داخلی و سیاست خارجی که فاصله بگیریم، سری به دنیای علم میزنیم. 70 سال پس از قرار گرفتن نخستین ماهواره در مدار زمین، تعداد این ماهواره ها و به تبع اون زباله های فضایی به قدری زیاد شده که بسیاری دنبال راه حل برای اون هستن. حالا یک شرکت ژاپنی میگه که شاید بتونن این زباله ها رو با کمک لیزر منهدم کنن. اردشیر طیبی گزارش میده.
یک استارتاپ ژاپنی قصد دارد لیزرهایی که برای همجوشی هسته‌ای تولید می‌کند را به سمت زباله‌های فضایی مدار زمین در آسمان هدف بگیرد تا آزمایش کند آیا می‌توان با این روش زباله‌ها را از مدار زمین دور کرد یا خیر. در حال حاضر میلیون‌ها تکه زباله فضایی حاصل از قطعاتی که انسان به فضا فرستاده و بازیابی نکرده به دور زمین می‌چرخند و از آنجا که برخی از این زباله‌ها با سرعتی حدود 29000 کیلومتر در ساعت در حرکتند، یک برخورد کوچک با آنان می تواند به فضاپیماهای عملیاتی آسیبی جدی وارد کند. ناسا زباله های بزرگتر از 10 سانتی متر را ردیابی می کند و برای جلوگیری از برخوردهای احتمالی مانورهای فرار انجام می دهد. اما چیزی به کوچکی یک پیچ که ردیابی نمی شود نیز می تواند آسیب رسان باشد و در نهایت با شلوغ‌تر شدن فضا بشر به راهی برای ردیابی و در حالت ایدئال حذف این زباله ها نیاز خواهد داشت. استارتاپ ژاپنی اکس فیوژن که فعالیت اصلیش در صنعت همجوشی هسته‌ای است، در حال توسعه راکتور همجوشی هسته‌ای است که با استفاده از لیزر به اجسام نیرو وارد کند تا اتم‌های هیدروژن فشرده با هم ترکیب و هسته‌های سنگین‌تری تولید کنند. این استارتاپ اکنون با یک شرکت استرالیایی به نام EOS Space System که زباله‌های فضایی را ردیابی می‌کند در حال همکاری است تا راه حل‌های نوآورانه برای مشکل زباله‌های فضایی ارائه کنند. قرار است به زودی یکی از لیزرهای شرکت اکس فیوژن در رصدخانه‌ای که توسط EOS Space System اداره می شود قرار بگیرد و پس از ردیابی زباله‌های کوچکتر از 10 سانتی متر با لیزر به آنها ضربه بزنند. مدیران این پروژه امیدوارند با این کار سرعت حرکت این زباله‌ها کاهش پیدا کند و در نهایت در جو زمین سقوط کنند. در حال حاضر بیش از 8300 ماهواره در مدار زمین در گردشند و پیش بینی می شود که تعداد بسیاری دیگر نیز در آینده نزدیک به آنها اضافه شوند و در نهایت تا سال 2030 حدود 478000 ماهواره در مدار زمین باشد.
گزارشی بود درباره هدف قرار دادن زباله‌های فضایی با کمک لیزر و منهدم کردن اونها، زباله‌هایی که در طول سال‌های گذشته در فضا سرگردان هستند و میتونن آسیب‌زا باشن. با این گزارش به پایان این مجله خبری تحلیلی رادیو فردا میرسیم. من بنیامین صدر تا مجله بعدی با شما خداحافظی میکنم. همچنان همراه رادیو فردا باشید. همکارانم با گزارش‌های تازه‌تر باز خواهند گشت.